أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. الحمد لله و المنه به حکمت 255 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الحدتو ضرب من الجنون. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود حدت، الحده یعنی اون طغیان خشم، عصبانیت، خشم، حالتی که انسان دیگه به طغیان میرسه، نوعی جنون است، نوعی دیوانگی است. لأن صاحبها یندم، علتش هم اینه، بعد از عصبانیت و پرخاش و ناراحتی انسان ناراحت و پشیمان می شود. فَإِلَّمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ. و اگر کسی عصبانی بشود و بعد از عصبانیت پشیمان نشود، نادم نشود، اون جنون مستحکم است، اون دیوانه دیوانه رسمی است. خب این حکمت در باب غضب، خشم و عصبانیته. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اولا عصبانیت جنون است، ثانیا آن کسی که دیوانگی مقطعی داشته باشد، جنون ادواری داشته باشد، پس از عصبانیت پشیمان می شود. و آن کسی که جنون همیشگی دائمی داشته باشد، عصبانی می شود، پرخاش می کند، فحاشی می کند، آخرش هم پشیمان نمی شه. این دیگه خود دیوانه است. جنون واقعی و جنون مستحکم در عصبانیت بدون پشیمانی است. حکمت رو انشالله در مطالب متعددی محضر شما تشریح و تبیین خواهیم کرد. لفظ جنون، لفظ جنت، لفظ جنین، لفظ جن، اینها همه از یک اصل گرفته شدن، همه یک معنای مشترکی دارند و اون پنهان بودن است. خوب توجه بفرمایید به عرض بنده. ببینید، ما وقتی که لفظ جنت را به کار میبریم به معنای باغ، در معنای عربی جنت و باغ اون زمینی رو میگن که از تراکم درخت دیگه چیزی از زمین پیدا نیست. درخت، کنار درخت، سرسبزی، چمن اونقدر هست که دیگه ما زمین رو نمیبینیم. به این میگن جنت، یعنی زمینی که پوشیده شده، پنهان شده به سبب درخت ها. پس معنای پوشیدگی درش هست. اگر صحبت از جنین است، جنین یعنی بچه‌ای که در شکم است، پوشیده است، دیده نیست. اگر صحبت از جن است، جن یعنی موجودی که ما نمیبینیمش، موجودی که پوشیده است. و اگر صحبت از جنون است، یعنی عقل انسان پوشیده بشه، عقل انسان مستور بشود به نحوی که عقل تصمیم گیر نباشه، عقل حاکم و حکم فرما نباشه. حضرت فرمود الحدت و ضرب من الجنون، عصبانیت یک قسم از جنون است. جنون یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل انسان مستور و پنهان بشه. خیلی باید مراقب باشیم. حقیقت ما، اون شرافت و بزرگی ما در همین است که عاقلانه رفتار کنیم، عاقلانه زندگی کنیم. ولی اگر عقل از ما گرفته بشه، دیگه ما تبدیل میشیم به یک حیوان. حیوان همین انسانی است که بدون عقل باشه، شهوت محض باشه. خب انسان هم اگر عقلانیتش رو از دست بده، با حیوان تفاوتی نداره. انسان در حالت عصبانیت، در حالت خشم و غضب، این چیزیه که دیگه هممون تجربه کردیم، دیدیم، عقل و رفتار عاقلانه ازش سلب میشه. یه کاری میکنه که بعدن پشیمون میشه، یه حرفی میزنه که بعدن هی خودخوری میکنه، ای کاش نمیگفتم، ای کاش چنین نمیکردم، ای کاش اون سیلی را به بچه نمیزدم. این حالت انکسار و شکستگی و پشیمانی نشون میده اون لحظه من عاقلانه تصمیم نگرفتم، کاری کردم، حرفی زدم، رفتاری داشتم که این رفتار با رفتار یک انسان عاقل عاقل هرگز جور در نمی آید. حالا بعضی وقتها، یعنی اکثر اوقات، انسان از عصبانیتش پشیمان میشه. خب این جنون ادواری است، تعبیر حضرت اینه، کسی که عصبانی میشود جنون دارد، ولی جنون ادواری. بعضی وقتها جنون او رو میگیره، بعضی وقتها مجنون میشه، دیوانه میشه. علتش هم اینه که بعدن که عاقل شد و هوشیار شد پشیمان میشه، میگه عجب اشتباهی کردم، کاش اینطور نمیشد، کاش فلان حرف رو نمیزدم، کاش یک کمی بیشتر بر خودم مسلط بودم. ولی متاسفانه و صد متاسفانه بعضی وقتها انسان عصبانی می شود، کار خلاف می کند، بعدش پشیمان هم نمی شود. این دیگه دیوانگی رسمی است. از این حالت باید خیلی بپرهیزیم. مبادا خلاف کنیم، خلاف عقل عمل کنیم، کار گناه و حرام مرتکب بشیم، بعدم بگیم من که کاری نکردم، حقش بود، باید بیشتر از این هم کتکش می زدم، باید بیشتر از این فحاشی می کردم. این حالتی که خطا کنیم و بعد پشیمان نشیم، این دیگه اوج انحراف انسان در این دنیا خواهد بود. یکی از نشانه های مؤمنین دقیقا نقطه مقابل عصبانیته، چزم غیز است. انسان مسلط به خودش باشه. ببینید چزم غیز یعنی این عصبانیت میخواهد فوران کند، داره از وجود تو بیرون میریزه، تو باید او رو برگردانی، قورت بدی، پایین ببری این عصبانیت را. نه اینکه عصبانی نمیشی، چرا یکی یه حرفی میزنه براشفته میشی، ولی کنترل کن خودت را، آرام باش. این خشمی که دارد بیرون میریزد و اثرات و تبعات فراوانی دارد، اون رو باید کنترل کنی، فرو ببر این خشم را. یکی از صفات و ویژگی های مؤمنین، قرآن کریم فرمود الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. مؤمنین کسانی هستند که از گناهان و خطاهای بزرگ دوری می کنند. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. وقتی که عصبانی می شوند، به جای اینکه انتقام بگیرند، به جای اینکه عملی انجام بده، اینا می بخشند، گذشت میکنن، کنارگیری میکنن. یکی از صفات انسان مؤمن اینه، در مواجهه با حالت خشم و عصبانیت خود کنترلی دارد، بر خودش مسلط است، بعدن پشیمان نمیشه. همین الان فکر میکنه که من اگر حرفی بزنم بعدش پشیمانی داره، عقل هنوز بر او حاکم است، میگه پس کاری نکنم که بعدن پشیمان بشم، کاری نکنم که بعدن مجبور به عذرخواهی بشم، همین الان مراقب خودم باشم. این حالت، حالت بسیار خوبی است. این حالت کزم غیظ است که از نشانه های مؤمنه. در سوره آل عمران هم فرمود که الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. این محسنین، این مؤمنین، این انسانهای بزرگوار کسانی هستند که در آشکارا، در پنهان اهل بذل و بخشش و انفاقند. اگر ماجرایی، کمکی، نیازی برای جامعه اسلامی پیش بیاد، اینها اول از همه پیش قدم میشن و اینها کزم قیز میکنن، خشم خودشون رو فرو میبرن. در مواجهه با جاهل، در مواجهه کسی که میخواد اونها رو از راه خدا باز بدارد، با نهایت سعه صدر برخورد میکنن. عزیزان، حقیقت خشم و عصبانیت پرمشکل شدن زندگی ماست. ما اگر عصبانی شدیم، در واقع میخوایم در ذهنمون اینه دیگه، میگیم من عصبانی میشم تا فلانی رو از پا در بیارم، تا کتکش بزنم، تا زندگیش رو به هم بریزم. عصبانی میشم تا دیگران رو از حیز انتفاع ساقط کنم، در حالی که دارم برای خودم ایجاد مشکل میکنم، در حالی که دارم زندگی خودم رو متلاشی میکنم. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود عصبانیت جنون است، عصبانیت ضد عقل است، عصبانیت ضد عاقلانه زندگی کردن. خب عقل چیست؟ عاقل چیست؟ عاقلانه زندگی کردن چیست؟ خود حضرت فرمود در حکمت 407 فرمود مستودع الله امرا عقلا الا لیستنقذه به یوما. خدا به هیچ کسی عقل نداد مگر اینکه این عقل یک روزی او را از گرفتاری نجات بده، مشکلش رو حل کنه، گرفتاری او رو برطرف کنه. عقل را خدا داد برای حل کردن مشکل. عصبانی که شدی مجنون شدی، عقل را از دست دادی، ایجاد مشکل میکنی، مشکل روی مشکل. پس ما نباید این کار رو بکنیم. حقیقت خشم اذیت کردن دیگران نیست، تلافی کردن این حالا حرفی که به ما زدن، کاری که در حق ما انجام، این عصبانیت ما نمیخواد چیزی رو تلافی کنه. تو داری برای خودت، برای زندگی خودت ایجاد مشکل میکنی. ولی اگر انسان سعی صدر داشت، اگر انسان خشمش رو فرو برد، بعد راحت میتونه تصمیم بگیره، راحت میتواند حق خودش رو اعاده کنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف روایات فراوانی در باب الغضب داره. اصلا این باب از اون جهت که مبتلا به مردم است خیلی روایت داره. خب اهل بیت در مورد چیزهایی که مردم احتیاج دارن به او خیلی حرف زدن. همه موارد احتیاج مردمه، ولی بعضی چیزها خیلی عمومی است، همگانی است، همه گرفتارن. در مورد این موارد خب سخنرانی، صحبت، حدیث، آیه بیشتره. روایات باب غضب هم خیلی فراوانه. در روایت داریم که اتى رسول الله صلی الله علیه و آله رجل بدوی، یه نفر روستایی، دهاتی به تعبیری، آمد خدمت رسول الله. از اینهایی که هر چند سال یک بار شاید فرصت میکرد، شرایط مهیا میشد، میومد شهر، آمد خدمت رسول الله. فقال انی اسکن البادیه، گفت من روستایی هم، من خیلی دیر به دیر گذرم به مدینه میفته. فعلمنی جوام الکلام، یه جمله ای، یه حرفی، یه نصیحتی به من بکنید که همه چیز درش باشه، جوامع الکلام باشه، همه کلام ها، همه توصیه ها، همه نصیحت ها درش باشه. فقال آمرک الله تغضب، رسول الله فرمود من یک جمله بهت میگم، عصبانی نشو. همه خیرها در همین نهفته است، همه نصیحت ها، همه خوبی ها همینجا نهفته است. شما عصبانی نشو، عاقلانه زندگی کن، بقیه امور درست میشه. در روایت دیگری که مرحوم کلینی نقل میکنه، داره که شخصی آمد محضر امام صادق، عرض کرد آقا علمنی عزتن اتعز بها، شما یه موعظه‌ای به من بفرمایید، منم قول میدم که این موعظه و نصیحت شما آویزه گوش من باشه، همیشه بهش عمل کنم. امام صادق علیه السلام فرمود پس بذار من جریانی را از رسول الله برای شما بگم. شخصی آمد خدمت پیامبر، همین سوال شما رو پرسید، گفت علمنی عزتن اتعز بها، یا رسول الله به من موعظه ای کنید که این موعظه آویزه گوش من باشه، بهش عمل کنم. حضرت فرمود انطلق ولا تقزد، برو ولی عصبانی نشو، غضبناک نشو، خشم تو را نگیرد. همین یک جمله، برو، من دیگه توصیه دیگری ندارم. همین توصیه برای هدایت انسان کافی است. عصبانی نشه، از کوره به در نره، حالت جنون بر او مستولی نشه. باز روایت دیگری داریم شبیه همین روایت، شخصی آمد خدمت رسول الله، حضرت فرمود که غضبناک نشو. این آقا میگه من رفتم، گفتم عجب حرف خوبی پیامبر به ما زد. رفتیم در شهر خودمون، روستای خودمون، وارد روستا که شدیم دیدیم دو طایفه درگیر شدن، طایفه ما، قوم خویش ما با قوم خویش دیگه، محله دیگه. منم اول کار تا دیدم خانواده من دارن جنگ میکنن، دعوا میکنن، منم شمشیر کشیدم و رفتم به کمک. یه وقت یادم افتاد فرمایش رسول الله رو، حضرت فرمود غضبناک نشو، آرام باش، عاقلانه تصمیم بگیر. یه لحظه فکر کردم خب حالا منم بیام آتش بیار این معرکه بشم، دعوا بیشتر بشه، کشت و کشتار بیشتر بشه. رفتم وسط این دو لشکر قرار گرفتم، گفتم آقا من حاضرم از اموال شخصی خودم اگر به شما ضرری، خسارتی، جراحتی، بالاخره اتفاقی افتاده که شما شاکی هستید، من خودم جبران میکنم، من در خدمت شما هستم. این جمله رو که من گفتم، اون افرادی که شاکی بودن و آمده بودن دعوا، نگاهی به هم کردن، گفتن نه، چرا شما بخوای بخشنده باشی، ما خودمون از حقمون گذشتیم، دعوا تمام شد. اون جمله رسول الله اثر خودش رو گذاشت. در زندگی هم همینه، در زندگی شخصی هم همینه. اون وقتی که انسان میخواد مجادله کنه و دعوا کنه و زندگی ها به هم بریزه، یه لحظه بگه که آقا رسول الله به ما گفت که شما اهل خشم و عصبانیت نباشید. من حاضرم همه سختی ها رو قبول کنم. اگر در زندگی ضعفی هست گردن من، مشکل از منه، من اشتباه کردم، من عذرخواهی میکنم. این که انسان عصبانی نشه، این که انسان ماجرا را بدتر و بدتر نکنه، این عاقلان زندگی کردنه. و این که انسان عصبانی بشه، این جنون است، جنونی که یا پشیمانی دارد یا جنون قطعی و همیشگی است. در باب غضب عرض کردم روایت فراوانه، من چند تا روایت گزیده و مناسب برای عزیزان عرض کنم. ببینید، یکی از موارد غضب، غضب به زیر دسته. ما معمولا نسبت به کسانی عصبانی میشیم که احساس میکنیم زورمون به اونها میرسه. من هیچ وقت نسبت به کسی که از من قوی تره یا حالا بالاخره بر من یک تسلطی داره، هیچ وقت نسبت به او عصبانی نمیشه. حتی اگر عصبانی شدم کظم غیظ میکنم، در نهان و در پنهان عصبانی میشم، ولی مقابل او عصبانی نمیشم. من نسبت به کسانی عصبانی میشم که بر اونها قدرت داره. این که میشه مظلوم کشی، این که میشه اذیت کردن مظلوم، چرا ما این کار رو بکنیم؟ ببینید، در روایت داریم که وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود مکتوب فی التورات فیما ناجل الله عز وجل بهی موسی. از جمله فرمایشات خداوند به حضرت موسی که در کتاب تورات تحریف نشده هم بوده است، این جمله است. خدا فرمود یا موسی امسک غضبک امن ملکت علی. نسبت به کسانی که زورتون به اونها میرسه، قدرت بر اونها دارید، نسبت به اینها غضب نکنید، مراقب باشید. ما زورمون به هر کی برسه غضب میکنیم، عصبانی میشیم، پرخاش میکنیم، کتک میزنیم. ما به بچه‌مون چون زورمون میرسه، والدین، پدر و مادر زور میگن تا وقتی بچه، چرا؟ چون احساس میکنیم نسبت به اینها قدرت داریم. حضرت فرمود غضب نکنید بر کسانی که نسبت به اونها قدرت دارید. مرد نسبت به زن چون احساس قدرت میکنه، عصبانی میشه، پرخاش میکنه، فریاد میزنه. کارفرما نسبت به کارگر، مدیر کل نسبت به کارمند، دولت نسبت به ملت. حضرت فرمود هرگز کسانی که قدرت بیشتری دارن، جایگاه بالاتری دارن، زورشون به پایینی ها میرسه، هرگز غضب نکنید، چون خداوند بر شما غضب خواهد کرد، مورد خشم خدا قرار خواهید گرفت. مراقب باشیم. اگر هم یه وقت خواستیم غضب کنیم، نسبت به همسطح خودمون غضب کنیم، نه اینکه بریم مظلوم گیر بیاریم، سر او داد بکشیم، او رو کتک بزنیم. در روایت دیگری داریم که اگر ما کظم غیظ نکنیم، اگر ما حلم به خرج ندیم، خداوند نسبت به ما کظم غیظ نخواهد کرد، حلم به خرج نخواهد داد. اوحل الله عز وجل الی بعض انبیائه، خداوند به بعضی از پیامبرانش اینگونه وحی کرد که یا آدم، یبن آدم اذکرنی فی غضبک، اذکرک فی غضبی، در لحظه خشم مرا به یاد بیاور، دست از خشم بردار، عصبانی نشو، پرخاش نکن. منم لحظه ای که عصبانی شدم حواسم به تو هست، تو را از زیر تیغ انتقام نمی گذرانم. ولی اگر بنا شد که تو هم بخواهی عصبانیت به خرج بدی، ناراحتی کنی، پرخاش کنی، بعد من تو را هلاک خواهم کرد، کما اینکه دیگرانی که این مسیر را رفتن هلاک شدن. این مسیر آزموده شده است، تجربه شده است. دیگرانی که غضب کردن به قهر الهی دچار شدن، شما این مسیر رو نرید. در لحظه خشم خدا رو به یاد بیارید تا از اون حالت دور بشید، خدا هم حواسش به شما هست. در لحظه انتقام و خشم شما رو جدا خواهد کرد. خب نکته دیگری که باز در روایات به او تأکید شده اینه که عصبانیت خودش عامل ده ها و صد ها گناه خواهد شد. تو وقتی که عصبانی شدی فحاشی میکنی، کتک میزنی، قتل مرتکب میشی، همه اینها ظلم انسان میکنه، اینا اثر اون عصبانیت. لذا فرمودن شما از همین اول گربه را دم حجله باید کش، عصبانیت رو باید کنار گذاشت تا اون اتفاقات بعدی پیش نیاد. امام باقر فرمود ایو شیئن اشد من الغضب، چه گناهی بدتر، سختتر و سهمگینتر از این غضب است؟ ان الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله. یه وقتی انسان عصبانی میشه، قتل مرتکب میشه، قتلی که گناه کبیره است، قتلی که چقدر عقوبت برای انسان داره. یه وقت انسان عصبانی میشه، یقذف المحسنه العیاذ بالله، نسبت بی عفتی بده به یه انسان پاک دامنی. این دیگه از بزرگترین گناهانه دیگه. چرا؟ چون عصبانی شد، در عصبانیت هر حرفی آمد به دهنش میزن. حضرت فرمود عصبانیت باب ورود به گناهان دیگره. اول وارد این درب نشوید، وارد این خانه نشید، چون اگر عصبانی شدید بقیه امور هم برای شما پیش خواهد آمد. البته این رو هم عرض کنم، به این سادگی نیست این که بگیم طرف خشم نکند، کنترل کند. سخته، خیلی سخته. رضا ما در روایت داریم که این صبر، این حلم، این صبر مثل یک دارو و زهر تلخ هستن که باید آرام آرام جرعه جرعه اینها رو نوشید. ولی ما حق نداریم بگیم نه حالا که تلخه ولش کن، چه کاریه، نه باید این رو نوشید، اگرچه خیلی تلخه، خیلی سخته. جرعه جرعه کم کم هی مزمزه کنیم، مزمزه کنیم تا این جامی که پر از حلم بود را سر بکشیم، تمام بشه. نمیشه بگیم چون تلخ نمیخوریم. در روایت داریم پیامبر فرمود من احب السبیل الالله عز و جل، بهترین راه رسیدن به خدا آن است که جرعتان جرعتون جرعت و غیظ تردها به حلم و جرعت و مصیبت تردها به صبر. اون وقتی که یک حالت عصبانیت و غیظی به وجود میاد، این کاسه زهر را دست تو میدن، شما باید آرام آرام بچشی، قورت بدی تا تمام بشه، فرو ببری. فرمود این راه رسیدن به خداست. و اون جایی که مصیبتی به وجود میاد، آدم خیلی ناراحته، ولی این مصیبت را هضم کنه، جرعه جرعه بنوشه، هضم کنه تا تمام بشه. اینجا هم فرمودن راه رسیدن به خداست. برای رسیدن به خدا باید این سختی و تلخی را تحمل کرد. نمیشه با راحتی، با آسایش، بدون تحمل سختی ها، هر طور خواستیم فکر کنیم، هر طور خواستیم حرف بزنیم، هر طور خواستیم نگاه کنیم، بعد به خدا برسیم. نه، راه خدا سختی های خاص خودش رو داره، ولی این سختی ها رو باید به جان خرید تا راه برای رسیدن به خدا هموار بشه. و باز عرض کنم اگر کسی خواست محبوب دل امام بشه، باید اهل صبر باشه. کسانی که صبور نباشند محبوب امام نخواهند بود. کسانی که عصبانی باشند، خوند خوب باشند، پرخاشگر باشند، اینها امام محبوب امام نیستند، امام دوستشون نداره. این رو امام سجاد فرمود. فرمود انه لیعجب الرجل ای يدركه حلمه عند غضبه، خیلی مرا خوشحال میکند، مرا به لذت در می آورد اون شخصی که عصبانی شد ولی حلم به خرج داد. عصبانی شد، شرایط برای عصبانیت و داد و بیداد فراهم شد، ولی صبر و حلم به خرج داد. حضرت فرمود من از دست این شخص راضی هستم. امام زمان علیه السلام هم امروز به ما همین رو میگه. رضایت حضرت در این است که در ناگواری های زندگی، در فراز و نشیب زندگی، در تلخ کامی ها آرام باشیم، صبور باشیم، جرعه جرعه این جام بلا رو سر بکشیم، ولی حرف ناروایی به زبان نیاریم. روایت آخر، اینها گزیده ای هستند از روایات باب غضب. حدیث آخری هم که عرض می کنم اینه. امام صادق فرمود ثلاث و خصال من کن فیه استکمل خصال الایمان. آقا سه تا ویژگی هست، کسی اینها رو داشته باشه ایمانش کامله، به ایمان کامل نزدیک شده، راه را برای رسیدن به خدا هموار کرده. سه تا خصلت چیز فرمود من صبر علی الظلم، یکی که صبر کند بر ظلم، و کظم غیظه، اون کسی که کظم غیظ داشته باشه، در سختی ها مراقب خودش باشه، و احتسب و عفا و غفر کان ممن یدخله الجنه، کسی که بر ظلم صبر کنه، خشمش رو فرو ببره و در گذرد، ببخشد، عفو کند نسبت به دیگران. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که وارد بهشت میشوند به غیر حساب. در هر صورت روایات در این باب فراوانه. اولا جنون و عصبانیت عقل را از انسان میگیره. ثانیاً این روایات تندی که در باب عصبانیت داشتیم، انسان عصبانی بی ایمان است، انسان عصبانی رضایت امام زمانش رو نداره، اینا چیزهای کمی نیستن. پس مراقب باشیم که عصبانی نشیم. اما برای اینکه کلاسمون بحثمون بحث کاربردی باشه، اینجا نکاتی عرض کنم. عزیزان، راهکار صبور شدن چیست؟ راهکار بالا بردن آستانه تحمل چیست؟ چه کار کنیم؟ دیدید بعضی از ظروف هستن میگن این اگر آب داغ بهش بخوره، در فلان در فریزر قرار بگیره، یخ بزنه میشکنه. بعضی ظرفا اگر داخل روی گاز بگذاری میشکنه، ولی بعضی از ظرفا طوری ساخته شدن اینها اصلا باید برن داخل فر، هر چه گرما بخورن آخ نمیگن. آستانه تحمل اینها بالا رفته. چه میشود که انسان جانش به جایی برسه که اگر در کوره مصیبت ها و تلخی ها و ناگواری ها قرار گرفت نشکنه، عصبانی نشه، پرخاش نکنه؟ راهکارهایی برای این امر وجود داره. من 3 راهکار کلی عرض میکنم: پیشگیری از غضب، درمان کوتاه مدت غضب و درمان اساسی غضب. اولا و به ذات ما باید از ایجاد حالت غضب جلوگیری کنیم. اصلا چرا عصبانی بشیم؟ اگر یه مقداری روی این حرفی که عرض میکنم تأمل بشه، خیلی از این عصبانیت های ما از بین میره. ببینید، ما باید جهانبینیمون رو درست کنیم. اگر جهانبینی درست شد، عصبانیت کم میشود. آدمیزاد چرا عصبانی میشه؟ یه نفر بهش اهانت میکنه، توهین میکنه، یه حرفی بهش میزنه، این یه دفعه به هم میریزه، عصبانی میشه، میگه من باید تو رو بکشم، من باید 4 سیلی به تو بزنم، مشت به تو بزنم. چرا؟ چون اهانت کرد. اگر جهانبینی انسان درست بشه، میگه اهانت این یا تعریف این کجای عالمو گرفته؟ حالا این اهانت کنه، چی از ما کم میشه؟ حالا تعریف کنه، چی به ما اضافه میشه؟ نه اهانت او اثری دارد، نه مدح و ثنای او. اهانت و مدح خداست که فردای قیامت جایگاه انسان رو مشخص میکنه. همین یک تأمل، همین یک تغییر نگاه، تغییر جهانبینی. حالا کسی یه چیزی گفت، بگه من نباید خودم رو متوقف کنم. در همین نهج البلاغه بود دیگه، حضرت فرمود دشمنان گاهی انسانهای جاهل رو میندازن مثل سگهایی که پاچه انسان رو بگیره. اینا میخوان تو رو از راه نگه دارن، میخوان تو رو مشغول کنن، تو نباید اینجا تأمل کنی. خب کسی به من اهانت کرد، خب این اهانت چه جایگاهی داره؟ واقعا جایگاه منو کم میکنه؟ واقعا مقام من از بین میره؟ نه، اگر تعریفم کنه هیچ اثری نداره. مهم اینه در نگاه خود. خب جهان بینی که اثر درست شد، اصلاح شد، از این طرف ما عصبانی نمیشیم. از یک طرف انسان به خاطر از دست دادن اموری، خسارتی بهش وارد میشه، ظرفی میشکنه، پولی از دست میده، عصبانی میشه. اگر ما جهان بینیمون درست بشه، اگر بدانیم در این خسارت ها و از دست رفتن ها و فناها حکمتی هست، برکتی هست، خدا اینجا چیزی رو از تو میگیره تا آزمایشت کنه، تا بالات ببره، اگر بدانیم همه اینها حکیمانه است، همه اینها برای رشده، اگر بدانیم عالم عالم فنا و نابود شدنه، حالا از بین رفتن فلان شیء و بسته شدن در و شکستن عینک و اینا دیگه برای ما خیلی مسئله ای نیست. همینه دیگه، بنا بود فانی بشه، بنا بود از بین بره، چرا من عصبانی بشه؟ جهانبینی درست بشه. اگر ما حقیقت دنیا رو بشناسیم، زندگی بالا و پایین داره، زندگی تلخی داره، راحتی داره، شیرینی داره، همه اینا در زندگیه. از بالا و پایین و تلخی و شیرینی زندگی راحت نمیشه، میگیم طبیعیه دیگه، اصلا همینه، باید همینطور باشه. ماشین باید پنچر بشه، باید بشه، طبیعی ماشین همینه، طبیعی ماشین اینه، طبیعی گوشی اینه، طبیعی زندگی اینه که خسارت بهش بخوره، بعضی وقتا یه وسیله از بین بره. خب تو دنیا را که شناختی، فهمیدی این طبیعی عالم طبیعت و ماده، عصبانی نمیشه. ولی وقتی این رو نفهمی، از کوچکترین خسارتی به هم میریزی، از کوچکترین بالا و پایین عصبانی میشی. ما نگاهمون رو به دنیا درست کنیم، پیشگیری میکند از بسیاری از این عصبانیت ها. دیگه اصلا عصبانیت به وجود نمیاد. ما میخوایم زندگی وفق مراد ما باشه، خب اشتباه میکنیم. طبیعت و ماده، عالمی که ما درش هستیم، بر وفق مراد ما و بنا نشده. زندگی و مسیر دنیا یک مسیر خاصی است. بعضی وقتها به مراد ماست، بعضی وقتها مخالف میل ماست. باید بشناسیم و بفهمیم و جهان بینی درست بشه، بعد آرام میشه، بعد عصبانی نمیشه. خب این شد راه پیشگیری. و اما درمان. حالا به فرض کسی جهان بینیش درست نبود، یا به فرض تلاش میکند جهان بینی را درست کند ولی هنوز ابتداء راهه، مدام شرایطی پیش میاد که عصبانیت رو به همراه داره. ما یک درمانهای کوتاه مدتی داریم، یعنی الان که عصبانی شدی چه کن؟ فعلا خودت رو کنترل کن، فعلا حرف نزن، فعلا کاری انجام نده. درسته عصبانیت تو از بین نرفته، تو عصبانی هستی، آدم تندخویی هستی، ولی فعلا کاری نکن. به اینها میگن درمانهای کوتاه مدت، درمانهای آنی، در همون لحظه‌ای که عصبانی شدی. اینجا 3-4 تا درمان در روایات من ذکر میکنم، تعداد بیشتره، من همین چند تا رو عرض میکنم. اولین درمان کوتاه مدت و آنی غضب مقابله به ضد است. اگر کسی به من اهانت کرد، من مقابله به مثل نکنم، بلکه مقابله به ضد کنم. بگم تو اهانت کردی، من اتفاقا مدح تو رو میگم. تو خسارت به من زدی، من اتفاقا کمکت میکنم. شما بیا در کوتاه مدت یک مدتی، یک برهه‌ای، هر وقت خواستی عصبانی بشی بگو من بنام بر این بود مقابله به ضد کنم. حالا که او شرایطی پیش آورد که من عصبانی بشم، من شرایطی پیش بیاورم که او خوشحال بشه. مقابله به ضد کردن یکی از عواملی است که انسان خیلی زود اون حالتش از بین میره. قرآن کریم فرمود که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی یک انسان نادانی با اونها مواجهه بدی داشت، اونا مقابله به مثل نمی کنن، مقابله به ضد می کنن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جا داشت که اذا خاطبهم الجاهلون اینها هم یکی بزنن تو گوشه او، ولی اینا میگن نه، ما برعکس عمل میکنیم، ما تلاش میکنیم خوب رفتار. این تمرین میخواد. اگر ما آرام آرام در این مسیر قرار گرفتیم، میتونیم بر خشم و غضب خودمون غالب بشیم. در قرر الحکم هم امیرالمؤمنین فرمود من قازک به قبح السفح علیک فقزه به حسن الحلم. اگر کسی با زشتی و سبکسری با تو برخورد کرد، تو با بزرگواری و بردباری و بخشش با او برخورد کن، مقابله به ضد کن. این یک اثر آنی داره. بگو من بنام بر این بود مقابله به ضد کنم. همین را بگو، اون لحظه دیگه عکس العمل بدی نشون نمیدی. دومین راهکار برای درمان کوتاه مدت سکوت در عصبانیت. هر وقت خواستی حرفی بزنی، اقدام میکنی، دست نگه دار. والا که دیر نمیشه که، ما که این رفیقمون هر روز میبینیمش، امروز اگر ناسزا نگفتیم فردا میایم جبران میکنیم. الان سکوت کن. در روایت داریم پیامبر فرمود اذا غضبت فسکت، وقتی که عصبانی شدی سکوت کن. سکوت تو جلوی دیوانگی تو رو میگیره. سکوت تو باعث میشه عقل بر رفتار تو حاکم بشه. ولی اگر سکوت نکردی، هر حرفی به دهنت بیاد میزنی، بعد دیگه جمع شدنی نیست. یه وقت آبروی خودت میره، یه وقت آبروی دیگران رو میبری، قتل مرتکب میشه انسان. سکوت کن. این سکوت درمان آنی غضب است. یکی دیگه از عوامل بحث توجه به شیطان و دور کردن اوست. ما در روایات فراوانی داریم که عصبانیت از شیطان است. این یه حقیقتیه. شیطان از آتش است و غضب آتش است. غضب گر گرفتن انسانه. غضب این است که انسان سرخ میشه، آتشین میشه. در روایات داریم فراوان هست، فرمود فاذا غضب احدکم فلیقل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. توجه کن به این نکته که شیطان داره تو رو به این کار وامی دارد. نه اینکه بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم و فخاشی کنها، بگو اعوذ بالله این شیطان است که داره ما رو حرکت میده. خدایا عصبانیت از شیطانه. من حواسم هست که شیطان میخواد من حرفی بزنم، عملی انجام بدم. اون لحظه جلوی خودت رو بگیر. همه این مواردی که دارم عرض میکنم، درمانهای کوتاه مدت، اینا درمان قطعی نیست. خب شما این دفعه سکوت کردی، این دفعه اعوذ بالله گفتی، ولی دفعه بعد دوباره عصبانی میشه. غضب درمان نشد، بلکه الان اثرات غضب رو کم کردی. این درمان های کوتاه مدت در واقع درمان نیستند، جلوگیری از آثار سوء غضب هستند. یکی دیگه از درمان های کوتاه مدت فرمودن هر وقت عصبانی شدید خواستید پرخاش کنید، وضو بگیرید. اذا غضب احدكم فليتوضا بالماء عند الغضب فانما الغضب من النار. عصبانیت جرماست، این جرما رو باید کم کرد، وضو بگیرید تا این آتش آرام بگیره. آتش که گرفت چایی بعد این خدا حفظ کنه، حاجای رفیعی فرمودن که من از روایات این مطلب رو به دست آوردم، حالا روایاتش اینجا موجود هست، من حرف ایشون رو میزنم. فرمودن که اگر جای آتش بگیره انسان چند تا 3 کار براش ممکنه. راهکار اول اینه که آب بیاره بریزه این آتش رو خاموش کنه. راهکار دوم آب در دسترس نبود، جمعیت میرن خاک میارن، خاک میریزن، پتو میندازن روی این آتش تا آتش خاموش میشه. نه آب بود نه خاک بود، این خیلی فوران کرد آتش، از اون منطقه دور میشه. عیناً در مورد غضب همینه. فرمودن مرحله اول وضو بگیرید، مرحله دوم سر به خاک بگذارید، سر به سجده بگذارید. حتی در روایت داریم که فرمود گونه را، صورت را به خاک بگذارید تا آرام بشید. و اگر هم مرحله دیگر، پس یک مرحله وضو گرفتن بود، یک مرحله خاموش کردن آتش با خاک بود، سر به سجده گذاشتن بود. الا ان الغضب حمره فی قلب ابن آدم، این آتشی است در قلب آدم. بعد فرمود که هر وقت آتش غضب در شما شعله ور شد فلیلصق خده بالارض، صورت به خاک بگذارید تا این غضبتون کم بشه. و مرحله سوم فرمود از اون مکانی که هستید خارج بشید، تغییر حالت بدید، استاده اید بنشینید، در خانه اید برید بیرون، یه حالتی را عوض کنید تا اون غضب از شما بره. همه این 6 موردی که گفتیم غضب درمان آنی و لحظه‌ای غضب است، ولی غضب به طور کامل نرفت. غضب هست، من آدم عصبانی هستم، فعلا کاری کردم که اثرات سوء غضب کم بشه. ولی اگر کسی خواست غضب را درمان اساسی کند، یکی پیشگیری بود، یکی درمان آنی، یکی درمان اساسی، اگر کسی خواست غضب را درمان اساسی کنه، 2 راه داره. راه اول تمرین است، زحمت است. 30 40 آدم عصبانی باید رو خودش کار کنه. آیت الله مظاهری حفظه الله میفرمود برای اصلاح هر کدام از این رذایل اخلاقی 40 خون جگر نیازه، نه 40 عمر بگذره. 40 آدم کار کنه تا این غضب، تا این حرص، تا این تکبر، تا این عجب از قلب انسان پاک بشه. یک بار عصبانیت رو فرو بخوری نگو من دیگه اصلاح شده. این عصبانیت و خشم هست، خیلی زحمت داره، تمرین نیازه. در حکمت 207 مگر نفرمود اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَهَلَّ، اصلا موضوعش همینجاست دیگه. اگر آدم عصبانی بودی، حلیم نبودی، بردبار نبودی، خودت را شبیه انسانهای بردبار کن، تمرین کن، تکرار کن. مدام اگر یک بار، 2 بار، 10 بار شکست خوردی، دیدی دوباره عصبانی شدی، ناامید نشو. موشب که میخوام بسازن، ماهواره بر که میخوام بسازن، اینجور نیست که دفعه اول بسازن و تمام. میسازند، از بین نمیره، پرواز نمیکنه، زمین میخوره، هی میسازند و میسازند تا بالاخره به نتیجه برسه. ما میخوایم اخلاق بسازیم، میخوایم حلم را در وجود خودمون غرس کنیم. 10 هم شاید آدم این وسط عصبانی بشه، ناراحتی پیش بیاد، پرخاش کنه، ولی تلاش مستمر و همیشگی و طولانی مدت باعث میشه که انسان انشالله این غضب را ریشه‌کن کنه و از اون طرف حلم و صبر در وجودش بیاد. اولین راه درمان اساسی تکرار و تمرین بلند مدته. دومین راه پناه بردن به خداست. عزیزان، بعضی از این مشکلات، بعضی از این رذایل اخلاقی اونقدر سهمگینن، اونقدر ریشه دواندن در عمق جان ما، در عمق قلب ما، که ما زورمون نمیرسه، ما توانش رو نداریم. شهوت رو به این سادگی نمیشه قلع و قمع کرد. حرص را، تکبر را، آدمیزاد دوست داره بالا نشین باشه، آدمیزاد دوست داره همه از او تعریف و تمجید کنن. خیلی سخته متواضع باشیم، خیلی سخته، ریاکاری رو نمیگم، واقعا کسی متواضع باشه، خودش رو حساب نکنه، دیگران رو از، خیلی سخته. ما نمیتونیم، ما زورمون به خودمون نمیرسه. تنها راهش اینه که از خدا بخواهیم. به خدا متوسل بشیم، به اهل بیت متوسل بشیم، التجا کنیم، تضرع کنیم، خدایا من زورم به این عصبانیت نمیرسه، دوباره بچم یه کاری کرد عصبانی شدم، همسرم یه کاری کرد عصبانی شدم، همکارم یه حرفی زده، خدایا تو به داد من برس، خدایا تو کمک کن. در دعای هشت صحیفه سجادیه فرمود اللهم انی اعوذ بک من حیجان الهرس و ثورت القذب، خدایا پناه بر تو از اون لحظه ای که حرص من، زیاد خواهی من گل میکنه، هیجان داره، انسان رو حرکت میده برای زیاد خواهی، و از اون لحظه ای که غضب من شروع میشه، غضب من گر میگیره، باید به خدا پناه برد، ما زورمون به خودمون نمیرسه. حالا نکته اساسی اینه، وقتی میگیم پناه بردن به خدا، نه اینکه هی بگو اعوذ بالله ولی سیلی بزن به بچه، نه، پناه بردن به خدا یعنی اینکه نیمه شب آدم اگر یه مطلبی براش دغدغه باشه، اگر یه مطلبی براش مهم باشه، ذکر شب و روزش میشه. آدم وقتی داره به یه چیزی فکر میکنه، از هر حالتی به هر چیزی نگاه کنه، با هر کسی حرف بزنه، در اون مورد باید حرف بزنه، یه سوالی بپرسه، یه مطلبی، چون دغدغه‌شه، چون الان نیازشه. ما اگر واقعا از بین بردن این رذایل اخلاقی دغدغمون شد، شب و نصف شب، بعد از نماز شب، بعد از نماز، قبل از خواب، خدایا امروز هم من عصبانی شدم، خدایا مگر بنا نشد تو کمکم کنی، چه خاکی به سر کنم، چطور اصلاح کنم. وقتی با این حال، با این اضطرار بفهمم دارم اشتباه میکنم، بفهمم این غضب داره ایمان مرا از بین میبره، بعد از خدا میخواهم، به خدا توسل میکنم، اون وقت خدا دستگیری میکنه. راه اول این است که تکرار کن، تمرین کن، همه اون راههای آنی مدت در واقع خودشون تمرین برطرف شدن این غضب، ولی مهمتر آن است که انسان دغدغش بشه ترک این رذایل اخلاقی. دغدغه که شد، دعا هم می کند، پیگیری هم می کند، تکرار هم می کند، تمرین هم می کند. خدا به حق محمد و آل محمد، به حق علی علیه السلام توفیق عمل به فرمایشات آل الله رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.